ساعت 14 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا از فشار کاخ سفید بر FBI انتقاد کردند. تحلیلگران وزارت امنیت داخلی آمریکا میگویند تهدید آشکاری از سوی شهروندان 7 کشور موضوع فرمان اجرای ترامپ نیافتند. و رشته انفجارهای انتحاری در هومس 10 کشته بر جای گذاشت. درود بر شما شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. رضا جمالی هستم. نمایندگان عضو حزب دموکرات در کنگره آمریکا اعتراض شدید خود را نسبت به آنچه که درخواست کاخ سفید از پلیس فدرال برای تکذیب تماس بین روسیه و نزدیکان دونالد ترامپ خواندند اعلام کردند. نانسی پلوسی رهبر دموکرات‌ها در کنگره روز جمعه از وزارت دادگستری خواست درباره مبنای قانونی درخواست کاخ سفید از مسئولان ارشد پلیس فدرال FBI تحقیق کنند. بر پایه بعضی گزارش‌ها، برخی نزدیکان دونالد ترامپ و مقام‌های ارشد اطلاعاتی روسیه یک سال پیش از انتخابات با یکدیگر در تماس بودند. کاخ سفید در این حال تأیید کرده که رینس پریباس رئیس کارکنان کاخ سفید با جیمز کومی رئیس FBI و معاون او درباره ارتباط مسکو با دولت دونالد ترامپ گفتگو کرده است. بنابر اعلام کاخ سفید، این گفتگو تنها درباره دانسته‌های پلیس فدرال در این باره بوده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، تحلیلگران امنیتی آمریکا تهدید تروریستی آشکاری از سوی شهروندان 7 کشور موضوع فرمان اجرایی ریاست جمهوری نیافتند. آسوشیتد پرس نوشته است به پیشنویس سندی دست یافته که در آن تحلیلگران واحد اطلاعاتی وزارت امنیت داخلی آمریکا به این جنبندی رسیده است. بر پایه این سند، دارا بودن شهروندی این 7 کشور شاخص بعیدی برای احتمال دست داشتن افراد آنها در تروریسم در ایالات متحده آمریکا است. آقای ترامپ 7 بهمن ماه یک فرمان اجرایی با عنوان حفاظت از آمریکا در مقابل حملات تروریستی امضا کرده بود که بر اساس آن سفر شهروندان 7 کشور از جمله ایران به آمریکا تا 90 روز محدود می‌کرد. این قانون با حکم دادگاه تعلیق شده و شهروندان 7 کشوری که ورود آنها به آمریکا ممنوع شده است می‌توانند با در دست داشتن روادید آمریکا وارد این کشور شوند. بنابر گزارش‌ها از سوریه، صبح شنبه چندین انفجار انتحاری در نزدیکی 2 مرکز امنیتی در هومس بیش از 30 کشته بر جای گذاشته است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، در این حملات دست کم 6 انفجار انتحاری در نزدیکی مراکز امنیتی و اطلاعاتی ارتش سوریه انجام گرفته است. خبرگزاری دولتی سوریه شماره قربانیان را دست کم 32 کشته و بیش از 20 زخمی اعلام کرده و خبر داده که ژنرال حسن دعبول فرمانده اطلاعات ارتش در شهر هومس نیز در میان کشته شدگان است. جبهه النصره که به گروه فتح شام تغییر نام داده، مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است. از حدود 3 سال پیش که شورشیان از هومس بیرون رانده شدند، این شهر در کنترل کامل نیروهای دولتی سوریه بوده است. در عراق، نیروهای این کشور با پشتیبانی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا موفق شدند که فرودگاه شهر موسل بشن و یک پادگان را نیز در خارج از این شهر از گروه داعش پس بگیرند. برای ارزیابی وضعیت نبرد در موسل، همکارم مهدی طاهباز با جلیل روشندل تحلیلگر مسائل بین‌المللی در آمریکا گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
نبرد موسل رو به اتمام هست. ممکن استش که مدت کوتاهی ازش باقی مونده باشه، برای اینکه منطقه فرودگاه موسل منطقه استراتژیک است. البته این به معنای این نیستش که هنوز حکومت اسلامی در موسل حضور نداره، ولی در حال عقب نشینی هستند و بمباران هوایی از یک طرف، پیشرفت زمینی، خمپاره اندازی ها و دسترسی به فرودگاه، البته همه اینها داره داعش رو به عقب میرونه. همکاری بسیار خوبی بین نیروهای ائتلافی و عراقی ها صورت گرفته. البته همه اینا که تمام بشه و داعش از موسل عقب رانده بشه، همچنان ممکنه که حضور پراکنده داشته باشه در سایر بخشای عراق، به خصوص اینکه در فاصله بین مرز عراق و اردن در حقیقت هنوز داعش حضور داره. ولی در مجموع مهمترین بخشش این خواهد بود و بعد میرسیم به مراحل دیگری مثل دیرالزور و قسمت‌های از سوریه، تمرکز داعش در اونجا هستش. در حقیقت یک جوری فرماندهی نیروها پیشبینی این رو هم کرده با بمباران نقاطی که از قبل انتخاب شده بودن در داخل سوریه و بخشای از محلهای تمرکز داعش رو هدف گرفته.
آقای روشندل، این ضربات نظامی که بهشون اشاره کردین، حالا چه هوایی و چه زمینی، تا چه حد تهدید کلی داعش رو کاهش خواهد داد؟
یه خورده زمان بر هست، ولی من فکر میکنم که در آینده نه چندان دوری چیزی به عنوان به اصطلاح حکومت اسلامی به اون صورت باقی نخواهد موند. به احتمال زیاد ضربات نظامی قدرت نظامی داعش رو از بین میبره یا تا حد زیادی تضعیف میکنه، ولی اگر بتونن دسترسی داعش رو به منابع نفتی در واقع کنترل بکنن و مانع بشن، اون موقع موجودیت داعش کاملا رو به اضمحلال خواهد رفت. ولی در درجه اول بایستی از همین عملیات نظامی ادامه پیدا بکنه و اینجا کار و عمل کرد نیروهای کردی رو نبایستی ما دست کم بگیریم، به دلیل اینکه داعش فعلی نقاط مرزی بسیار زیادی رو با مناطق کردی عراق و سوریه داره که اونها هم بایستی در واقع از اون طریق حملات رو ادامه بدن.
خب شکست احتمالی داعش در موصل و از دست رفتن بخش عراقی متصرفات این گروه چه تأثیر روی بقایای خلافت اسلامی مورد ادعای داعش خواهد داشت به نظرتون؟
ببینید، تا حدود یک سال پیش حکومت اسلامی چیزی حدود 10 میلیون جمعیت رو تحت کنترل خودش داشت. در حال حاضر گفته میشه که این جمعیت بین 5 تا 6 میلیون هست و اگر حاکمیت داعش بر نقاط اصلی به اصطلاح مسکونی عراق و متعاقباً سوریه خاتمه پیدا بکنه، نقاطی مثلا مثل الباب که الان تحت کنترل ترکیه هست، یا نقاطی مثل رقه و دیرالزور، و یا اینکه شهرهای کوچکتر دیگری که عمدتاً حالا در سوریه واقع میشن، یک بخشش هم در به اصطلاح غرب عراق قرار میگیرن، اگر اینا از کنترل داعش تمام بشه، پس گرفته بشه، اون موقع فقط به صورت گروه‌های کوچکی که به اصطلاح در شهرها نفوذ بکنن، بمب‌گذاری بکنن، حضور اینچنانی داشته باشن، ممکنه که مدت‌ها ادامه داشته باشه. به اضافه تفکر داعشی که من همیشه تکرار می‌کنم، ایدئولوژی که سازنده داعش بوده باید هدف قرار بگیره و این از طریق اجتناب از سیاست‌های فرقه‌ای چه در عراق و چه در سوریه مؤثر هست.
جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، در گفتگو با همکارم مهدی تاباه درباره آخرین تحولات عراق توضیح می‌داد.
آسیب‌های اجتماعی مهم در ایران کدامند؟ نگرانی رهبر جمهوری اسلامی از آسیب‌های اجتماعی به چه دلیل است و آیا این آسیب‌ها در بلند مدت ضربه‌ای به جمهوری اسلامی می‌زنند یا خیر؟
کل آنچه در دوره رهبری آقای خامنه‌ای اتفاق افتاده، نوعی سیاسی کردن مسئله آسیب‌های اجتماعی بوده.
نقش رهبری در واقع نقش مخرب سلبی در نحوه اداره کشور و اینکه نمی‌ذاره علت‌های مشکلات کشف بشن.
مسلماً آسیب‌های اجتماعی رو فقط با اقتصاد نمیشه حل کرد. عوامل دیگری هم هستن.
شنبه 7:30 شب در برنامه دیدگاه ها با من فرین عاصمی و 3 کارشناس همراه شدید.
اما در ایران رضا صالحی امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، میگوید انسداد و تقابل در مواجهه با فضای مجازی جواب نداده و نخواهد داد. وزیر ارشاد پیشتر از بسته شدن بیش از 160 هزار به گفته او کانال فساد در فضای مجازی خبر داده بود. آقای صالحی امیری فعالیت این کانال ها را الحادی و فساد انگیز اعلام کرده است. همزمان سرتیپ پاسدار حسین نجات، جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، نیز گفته در 3 ماه اخیر حدود 157 کانال تلگرامی از سوی نیروهای اطلاعاتی سپاه پاسداران متلاشی شده است. آقای نجات روز جمعه گفت گردانندگان این کانال ها به تعبیر وی ارتباط های مستهجن برقرار میکردن و همکنون بازداشت هستند. آیت الله خامنه‌ای و برخی از روحانیون در ایران فضای مجازی را عامل هجمه فرهنگی و اعتقادی میدانند. به نوشته رسانه‌های دولتی عربستان، تهران و ریاض روز پنجشنبه بر سر حضور زائران ایرانی در مراسم حج سال آینده گفتگو کردند. ایران قبلا اعلام کرده که برای حضور زائرانش در مراسم حج شرایطی دارد که باید تامین شود. در مقابل، عربستان شروط ایران را خلاف مقاصد حج و امنیت زائران دانسته بود. پرداخت دیه و انجام مراسم موسوم به براءت از مشرکین از جمله شروط ایران بوده است. سال 1394 در آخرین حضور زائران ایرانی در عربستان بیش از 460 نفر از آنها به دلیل ازدحام بیش از حد جمعیت در صحرای منا کشته شدند. و دعوت میکنم که شنونده برنامه ملاقات از همکارم آرش حسنیا باشید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات.
میگویند حال روحیش چنان خراب است که بارها در زندان خودزنی کرده است. تحمل زندانهای طولانی مدت و اجازه نیافتنش برای استفاده از مرخصی باعث شده تا او از افسردگی شدید رنج ببرد. فؤاد یوسفی در سال 89 در شهر سنندج مرکز استان کردستان بازداشت شد. او بیش از 2 سال را در سلولهای انفرادی بازداشتگاه‌های امنیتی وزارت اطلاعات در شهرهای مختلف ایران از جمله زندان اوین در تهران گذراند و تحت بازجویی بود. پس از طی این دوره طولانی بازداشت و سرگردانی در ادارات اطلاعات شهرهای مختلف ایران، پرونده اتهاماتی فؤاد یوسفی در سال 91 به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه سپرده شد. اتهام فؤاد یوسفی عضویت و ارتباط با گروه‌های تندروی مذهبی اهل سنت اعلام شده است. در پی برگزاری دادگاه اتهامات این زندانی اهل تسنن، او به تحمل 8 سال حبس محکوم شد. نگاهداری طولانی مدت این زندانی سیاسی و مذهبی در سلول‌های انفرادی و بازداشتگاه‌های گوناگون برایش مشکلات جسمی و روحی عدیده‌ای را رقم زد که گاه با تشدید حالات روحی و روانی وخیم او حتی در صدد آسیب رساندن به خود برمی‌آید. بر اساس گزارش‌های منتشر شده درباره وضعیت فؤاد یوسفی، حتی مدارک پزشکی و نظریه پزشکان نیز تایید می‌کند که او توانایی تحمل ادامه کیفر را ندارد. اما مسئولان زندان و مقام‌های قضایی حتی با اعطای مرخصی درمانی و استعلاجی به آقای یوسفی نیز مخالفت کردند. فؤاد یوسفی در دی ماه سال 95 در اعتراض به اینکه مسئولان زندان با آزادی مشروط و همچنین اعطای مرخصی به او مخالفت کرده اند، اعتصاب قضا کرد. اعتصاب قضا برای این زندانی سیاسی عقیدتی اهل تسنن افت فشار و ناهنجاری‌های جسمی به دنبال داشت. در پی این اعتصاب قضا، شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی اهل سنت و همچنین شماری از معتمدان مذهبی و محلی کرد از فؤاد یوسفی خواستند تا برای حفظ جان و پرهیز از آسیب رساندن به خود اعتصاب قضایش را بشکند. فؤاد یوسفی واپسین سالهای محکومیت خود را در زندان رجای شهر کرج می‌گذراند.
مقام‌های ایران بار دیگر به نقض حقوق بشر متهم شدند.
در طی سال 2016 ده‌ها منتقد بر اساس اتهامات مبهم امنیتی دستگیر و زندانی شدند.
عفو بین‌الملل می‌گوید مقام‌های ایران در سال گذشته میلادی همچنان به سرکوب آزادی بیان، اعدام‌های گسترده و اجرای مجازات‌های بدنی ادامه دادند. با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
اما نامزدهای دریافت جایزه اسکار در بخش فیلم‌های خارجی در بیانیه‌ای مشترک از آنچه فضای بنیادگرایی و ملی‌گرایی در آمریکا و بسیاری دیگری از کشورها خواندند انتقاد کردند. نام اسقر فرهادی کارگردان سرشناس ایرانی هم در میان 6 کارگردان امضا کننده این بیانیه است. نویسندگان این بیانیه میگویند دیوارهای جدا کننده مانع آن میشوند که مردم به درک این امر ساده بنیادی برسند که انسانها تفاوت چندانی ندارند. 6 کارگردان نوشتند فارغ از اینکه چه کسی برنده ی اسکار بهترین فیلم خارجی شود، آنها ورای مرزها میاندیشند. شنوندگان گرامی، با پایان این خبر به پایان این مجموع خبری هم رسیدیم. بخش بعدی خبر حدود 15 دقیقه دیگر خواهد بود.